سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر دوباره از شما که توجه به برنامه پرتو نور دارید. برنامه امروز رو تحت عنوان نگاه یک غیر خودی به پیامبر اسلام خدمتون عرضه میکنیم. خانم لسلی هیزلتون کتابی رو در ارتباط با اولین مسلمان تحت عنوان اولین مسلمان که اشارهشون به رسول خدا حضرت پیامبر هست نوشتن و در این ارتباط روزنامه هافینگتون پست مصاحبه‌ای رو با ایشون انجام داده. خانم هیزلتون تحقیقاتی در ارتباط با تاریخ ادیان و به خصوص اسلام انجام داده و در این ارتباط در نشریات مختلف و معتبر دنیا مقالاتی را هم منعکس کرده. خب فکر کردیم که جالبه ایشون که یک محقق یهودی هست و نظراتی در ارتباط با اسلام میده، شاید برای بقیه مسلمانان جالب باشه که ببینن یک یهودی چطور مسئله رو دیده، چه نکات مثبت و چه نکات منفی رو. خب فکر کردیم که برای اینکه این مطالب و این مصاحبه رو که ایشون کرده یه مقدار نکاتش رو بررسی کنیم، دعوت کردیم از آقای بازرگان، لطف کردن تشریف آوردن که بتونیم یک مروری کوتاه در این یک ساعتی رو که در خدمت شما هستیم بکنیم و سوالاتی رو که مطرح هست خدمت ایشون عرضه کنیم و ببینیم پاسخها به چه صورت هست. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. شاید به خاطر داشته باشید ما حدود یکی دو سال پیش فکر میکنم یه اشاره‌ای به تحقیقات دیگه‌ای از این خانم هیزلتون کردیم که در این برنامه تد یک سخنرانی داشتند. ما اون رو سعی کردیم تجزیه تحلیل بکنیم. البته ایشون به عنوان یه خانم دین باور معتقد به یهودیت هم نیست، خودش میگه من یه اگناستیک جو هستم، یک مثلا لاادری به اصطلاحی که معروفه، یعنی به عنوان نژادی خودش رو یه یهودی میدونه، ولی به هر حال یک محقق هست و کتابایی هم درباره ادیان اصولا نوشته. کار یکی دو سال پیشش که گزارش دادی برنامه علمی در تد، گفت من میخواستم با قرآن آشنا بشم، یه ویکندی رو، برنامه دو روزه ای رو اختصاص دادم که بخونم، یه نگاه کلی راجع به این کتاب بکنم. ترجمه های متعددی رو رو میز گذاشتم که صبح تا شب بشینم خونه و یه بار این رو بخونم، ولی هرچی جلو رفتم دیدم خیلی جدیتر از اون چیزی که فکر میکردم. دو هفته فول تایم تمام وقت رو گرفت که تا من بتونم با دقت بخونم و بعد یه گزارشی خطاب به بینندگان و مخاطبینش عرضه کرد در اون برنامه. حالا دیگه من نمیخوام اون موضوع رو تکرار بکنیم که نکات کلیدی که از قرآن به ذهنش رسیده بود بیان کرد. اخیراً هم کتابی نوشته به نام اولین مسلمان، در واقع First Muslim. خبرنگار هافینگتون پست سوالی که مطرح کرده اینه که خب چه چیزی شما رو توجهتون رو جلب کرد، شما رو سورپرایز کرد از زندگی محمد پیامبر اسلام، یا فکر میکنید که خب خوانندگانتون وقتی اینو بخونن چه چیزی براشون جالب خواهد بود؟ که ایشون یه پاسخ اجمالی میده در 7 بند که به نظر من این نکات مهمترین چیزی بوده که هم منو تحت تاثیر قرار داده، سورپرایز کرده من رو و هم دیگران رو. خب از این اظهار نظرها مخالف یا موافق درباره اسلام زیاد میشه، ولی اون چی که برای ما مهمه، یعنی اصولا هر کسی، حالا مسئله دین باشه یا ملیت باشه، آدم وقتی که در یه جامعه متولد شده با یک سلسله آداب و تشریفات و اعتقاداتی خو گرفته، اینا رو با تولدش با اونها آغاز کرده جلب توجهش رو نمی کنه. من یادم خودم یه دوران جوانی در یکی از این شهرهای شمال ایران رفته بودم، یه 2 روز اونجا بودم. بعد اون چی که در اون شهر دیده بودم، حالا آثار باستانیش یا مسائل دیگه، به یکی از دوستانم که متولد اون شهر بود توضیح دادم و مطرح کردم، خیلی تعجب کرد که ما تو این شهر متولد شدیم و من سالها اینجا هستم، تو چطور مثلا جلب توجهت کرده؟ گفتم خب برای اینکه تو خوب گرفتی، تو این شهر هستی، فکر میکنی همه چی هست، با یه دید عادی از کنارش میگذری. هر غریبه ای تازه واردی در هر محیطی وارد بشه، یه مقایسه با شرایط خودش وقتی میکنه، این تفاوت ها بیشتر جلب توجه اون رو میکنه. خب برای دیندارانم مهمه که یه کسی بیرون از دین و آیین اونها، بدون اعتقاد دینی، وقتی که یک مطالعه میکنه و یه برداشتی میکنه، آدم بفهمه که اون برداشتش چگونه است، از جهت مثبت یا منفی چه چیزایی اونها رو تحت تأثیر قرار داده. از این نظر فکر میکنم مهمه که مسلمان ها یا دیگران هم بخونن که ببینن، حالا یه خانم یهودی محقق در جامعه امریکایی، خودشم انگلیسی تبار هست، حالا با زندگی پیامبر اسلام آشنا شده، چه چیزایی رو دیده. اینی که به هر حال بندم توصیه میکنم که خونده بشه. حالا اون به عنوان این که مثلا حالا تحت تاثیر اسلام قرار گرفته و میخواد مسلمان بشه نیست، بلکه یه اظهار نظری کرده.
درست. حالا شما این 7 موردی رو که ذکر کردید، بعد نیست تا اونجایی که وقت داریم در بعضی مواردش صحبتایی بکنیم، اگر که خاطرتون هست، حالا مطابق لیست یا هر کدوم که در ذهنتون الان
بله.
هست، میتونیم شروع بکنیم و ببینیم تا کجا میرسیم.
بله بله، ایشون همطور که میفهمد به 7 موضوع اشاره کرده، یعنی گفته این لیستیست که هم میتونم ارائه بدم. کتابش البته خب خیلی مفصل، من نخوندم کتابش رو هنوز، ولی فقط این لیستش هم خوندم، البته دیدم. اولین مسئله که بهش توجه میکنه، میگه یتیم بودن پیامبر اسلامه. حالا ما کمتر توجه به این کردیم. در واقع میخواد اینو بگه، خلاصه مطلبش اینه که این پیامبر که تأثیر گسترده‌ای در زمان خودش و مکان خودش گذاشته، یه آدم برجسته اجتماعی نبوده که بررسی کرده باشه، اندیشه کرده باشه در مشکلات و مسائل جامعه، به یه نتیجه‌ای رسیده باشه، یه تحول اجتماعی ایجاد کرده. میگه این وقتی که متولد شد، پدرش قبلا فوت کرده بود، بنابراین بی پدر به دنیا آمد، یتیم متولد شد. هنگام تولدش هم در مکه وبا اومده بود، طبیعتا شرایط ناامنی برای کودکان بوده. محمد رو فرستادن به بادیه، به صحرا، در بین به هر حال کسانی که در بادیه زندگی میکردن، و 5 سال تا 5 سالگی در بادیه بوده. وقتی هم که بر میگرده به مکه، مادرش بعد از یه مدتی از دنیا میره، یعنی حتی محبت مادر رو هم، آغوش مادر رو هم او تجربه نکرد آنچنان که بایست. خب بعدش جدش عهده‌دار اداره او میشه، عبدالمطلب، ولی اونم فوت میکنه به زودی. بعد به عموش سپرده میشه، ابو طالب، پدر حضرت علی، او دیگه حامیش بوده و بعد از چند سباهی هم او از دنیا میره. یعنی در واقع چیزی که مطرح میکنه این واقعیته که او از آکادمیای علوم یونان در یه شرایط مترقی و مرفه به وجود نیامده، از اونجا نجوشیده که آدم بگه که خب اینی که متحول کرد در یه دورانی جهان رو، خب محصول مثلا یک سطح بالای علم و معرفت زمانه خودش بود. خود عربستان همینطور که میدونید به کلی از تمدن‌های تاریخ دور بوده، یعنی حتی در دورانی که ایران در یه دوران باشکوهی بود، ایران و روم همواره امپراتوری بیزانس خب دو تا ابرقدرتی بودن، ولی در تمام طول 300-400 سالی که این دوتا در جهان حکومت میکردن بلکه بیشتر، هیچ کدوم هیچ وقت رغبت نکردن برن عربستان رو بگیرن. یعنی اصلا تو نقشه های قدیم هم اسمی از عربستان نیست، یعنی چیزی که اصلا مطرح نبوده. یک سواری سوزان، فاقد استعداد کشاورزی، قبائل پراکنده، هیچ چیزی، هیچ انگیزه ای نبوده که کسی رغبت بکنه بره اونجا رو بگیره. یعنی از نظر شرایط جغرافیایی عربستان از همه جا محرومتر، پرتر و دورتر از تمدن بوده. حالا توی همچی شرایطی که به ندرت توی کره زمین به وجود میاد، یه کسی تو اونجا هم از پایین ترین طبقات بوده باشه، یعنی فقیر و یتیم و محروم، بزرگ شده در بادیه، یا به تعبیر قرآن میگه پیامبر امی بود. امی والا ترجمه میکنن درس نیاموخته، ولی اون موقع درسی مدرسه ای نبوده، یعنی هیچ نوع تربیتی از کسی چیزی گرفته باشه، محروم از همه چی در واقع مطلق. خب اینا خب مهمه، جلب توجه میکنه. تو یکی از برنامه ها اشاره کردیم شما تو همین عصر خود ما، این استیو جابز که یه انقلاب الکترونیکی تو دنیا به وجود آورد که فوت کرد همین دو سال پیش، سرطان داشت. خب این جالب زندگیش، این خودش یتیم بوده، یعنی در یک رابطه ناخواسته یک پسر دختر دانشجو این پسر نطفهش پدید آمده و بعدم که متولد شده پدر و مادری نداشته، با هم اونا ازدواج نکرده بودن. خب میذارنش پرورشگاه، در پرورشگاه هم بعد از مدتی خب یه خانواده فقیری میان این رو اداپتش میکنن، میگیرن، و بسیار اونا شرایط سختی داشتن، کسی هم نبوده که این رو تربیت بکنه. به سختی دبیرستان رو تمام میکنه، بعد وارد کالج که میشه فقط یه ترم و نیم میتونه کالج رو بخونه، یعنی مثلا ذوق درس خوندن هم نداشته، از کالج کویت میکنه، استعفا میده، میاد بیرون، فقط یه کلاس خط برداشته بوده. ولی همین شخص، همون آشنایی با خط، سعی میکنه خط و هنر رو وارد سیستم های کامپیوتر بکنه، بعد یواش یواش رشد میکنه، بالاتر میره و یه انقلابی در این کمپانی های الکترونیک به وجود میاره و اپل رو پایه‌گذاری میکنه و شرکت های دیگه، حالا متعدد، این در فیلم و سینما و تأثیرات بسیار شگفتی میذاره و فکر کنم ده ها یا صد ها اختراع در طول همون مدتی که این مدیریت رو داشت به وجود میاره. خب این خیلی مهمه که چطور یه آدمایی، چه اتفاقاتی میفته که با محرومترین شرایط بیشترین تأثیر رو میذارن. حالا اول نکته‌ای که جلب توجه خانم هیزلتون رو کرده اینی که چنین آدمی از این شرایط پدید آمده. ظاهرا اشاره میکنه به یک کتابی تقریبا حدود 20 سال پیش، 1992 در امریکا چاپ میشه، به نام، عنوانش 100 نفری که بیشترین تأثیر رو در طول تاریخ بشر گذاشتن. مایکل هارت نویسندش هست که البته بعدن هم تجدید نظر کرده تو اون کتاب، اخیراً هم دو مرتبه چاپ شده. در این لیست 100 نفری نام پیامبر اسلام در رأس قرار داره، با اینکه خودش یهودیه، از ساینتیستای امریکاست، به شدت هم مخالف اسلام، کنفرانس هایی هم ترتیب داده، ولی با وجود اینکه به شدت مخالفه، میگه هیچ شخصیتی در طول تاریخ بشر مثل محمد تأثیر در بشریت نداشته. البته منظورش مثبت یا منفی اینا نیست، میگه کسی که شخصیتش اثر گذاشته باشه در طول تاریخ. نفر دوم نیوتونه، یعنی نقش علمیش رو میگه. نفر سوم عیسی مسیحه. میگه بعضی هم به من اعتراض میکنن که چطور عیسی رو بالا نذاشتین، در حالی که حضرت عیسی در همون جوانیش از دنیا رفت یا مصلوب شد، ولی امتی به وجود نیاورد. امت مسیحیت بعد از او پدید آمد توسط حواریون و دیگران. او جامعه ای رو بنیان نگذاشت که بگیم چیزی ساخت که حالا مثلا اداره کرد، سازمان داد، دلایل زیادی میاره. حتی میگه بعضیا معتقد هستن که چنگیز تأثیر زیادی گذاشت، از نظر فتوحات مثلا به قلمرو به بیشتری دست یافت، ولی میگه خب وقتی که چنگیز دنیا رفت چی شد؟ برگشتن تمام اینا به همون محدوده کوچک جغرافیای خودشون، چیزی نساختن، تمدنی پدید نیاوردن، تربیت نکردن. حالا نمیخوام اون کتاب رو توضیح بدم، ولی مجموعه میگه که هیچ شخصیتی مثل این فرد یتیم تأثیر گسترده‌ای نذاشته که آثارش بعد از 1400 سال در 2 میلیارد و 400 میلیون مسلمان هست و حالا آثار دیگه ای رو هم حالا توضیح میده.
بله، پس علت این که توجه خانم هیزلتون به این یتیم بودن حضرت محمد بوده اینه که از محروم بودن از همه چی و آمده و بعد انتخاب شده به پیامبری. خب البته این سوالم ممکنه حاشیه‌ای باشه که اصلا حالا اگه یتیم نه یتیم بودن چه مهمی هست، حالا متوجه هستی؟ یعنی ممکنه این سوالا اگه فکر کنید پاسخ کوتاهی هست، ولی در ادامه سوالا میخوام ببینیم که خب حالا احتمالاً در زمانهای اخیر هم هست که اتهاماتی به رسول خدا در موارد به اصطلاح زندگی شخصی و غیر شخصیش زده شده و به نظر میاد خانم هیزلتون هم اشاره کرده به اون نکات. شاید بد نباشه اون نکاتی هم که به اصطلاح جنبه های منفی داره ببینیم ایشون چجور نگاه کرده به این مسئله.
بله، همطور که می‌فرمایید معمولاً به خصوص این روزها در سایت‌های مختلف، در تلویزیون‌ها، اون چیزی که بیشتر جلب توجهشون می‌کنه یا زاویه‌ای که بیشتر حمله می‌کنن به اسلام یا پیامبر اسلام، همین مسائل همسران متعدد داشتن و این تصویری که می‌خوان ارائه بدن که گویا پیامبر اسلام بیشتر توجه به همسرا و توجه به زنان داشته و براش این مسئله مهم بوده. اون چه که خانم هیزلتون مطرح میکنه، اتفاقا اون هفت موردی که میگه عنوانش اینه، میگه he married up and for love، یعنی او عشق و مثلا ازدواج قانونی رسمی براش اهمیت داشت. او میگه برای عشق، برای محبت ازدواج کرد. توضیح میده، میگه او در 25 سالگی با یک زن 40 ساله ازدواج کرد که قبلاً دو شوهر دیگه داشته و فرزندان متعددی از اون داشته، منظورش خدیجه است. میگه خب تا پایان عمر خدیجه که 67 سالگی فکر میکنم 63 یا 67 سالگی با عشق و احترام متقابل این دوتا با هم زندگی کردند و 4 فرزند پیامبر اسلام از خدیجه آورد. میگه خب این یک ازدواج همیشگی بوده و تا پایان عمرش هم پیامبر اسلام هر وقت صحبت از خدیجه میشد با نهایت تجلیل و عشق و محبت از او یاد میکرد. بنابراین اون چه که ازدواج اصلی پیامبر بود تا دوران پایان دوران مکه، موقع که 25 سال بود، بعد 40 سالگی که به رسالت رسیدن، بعدم که 10 سال توی مکه بودن، در تمام این دوران میگه هیچ ازدواج دیگه نبود. یعنی در دوران جوانی پیامبر تا سنینی که میشه 52 سال که بعدن به مدینه رفتن، یعنی تا 2 سال اول مدینه هم هیچ ازدواجی پیامبر اسلام نکرد. بعد توضیح میده که 9 ازدواج بعدی که پیامبر اسلام در مدینه داشت، اینها تماماً یک دلائل غیر به اصطلاح سکس و توجهات به اصطلاح جنسی داشته و هر کدوم یک معنای خاص سیاسی به تناسب زمان خودش پیوندهایی که با قبائل میخواستن برقرار بکنن و نقشی که اصولا ازدواج و پیوند خونی پیدا میکرد در نظامات 14 قرن پیش در قبائل اون محیط، همه رو توضیح میده که اینا چه دلایلی داشته هر کدوم. و در همون دوران دیگه 53 سالگی به بعد که به قول یکی از دوستان میگفت که اگر کسی اهل این مسائل باشه در جوانیش هست، حتی کسی میگفت که حتی دون ژوان هم که اهل این حرفا بود وقتی پا به سن گذاشت دیگه عابد و زاهد و مسلمان ها به قول معروف توبه کرد و کنار رفت. و این توضیح میده که اینا چه فلسفه‌ای داشته. و نکته خاصی که مطرح میکنه دو تا مسئله است. یکی این که میگه که خب عده‌ای تصورشون بر اینه که پیامبر به خاطر مثلا علاقه به زنها دنبال ازدواج‌های متعدد بود. میگه خب اگر این چنینه، پیامبر اسلام که از همسر اولش خدیجه 4 فرزند پیدا کرد و این 9 تای دیگه چطور یک نفرم نیست؟ اگر اون موضوع بوده باشه قاعدتاً باید 30-40 تا فرزند داشته باشه. نه پیامبر اسلام به گونه‌ای بوده که نتونه همسردار بشه، نه اون زنان دیگه، همه اونها به جز یکیشون بیوه بودن. میگه از همه اونها اونها از شوهران قبلشون فرزند داشتن، چطور از پیامبر اسلام ندارن؟ پیامبر اسلامی که 4 فرزند از اون حضرت خدیجه داشته. این نکته است که شاید خود مسلمان هم کمتر جلب توجه کرده که پس اگر یک رابطه‌ای بوده باید برد تو زمانه خودش که چرا اینا بعضی ها سنشون هم حتی بیشتر از پیامبر بوده، حتی فرزندان بزرگ و هم سن و سال او داشتند. یک نوع نیاز به سرپرستی در اون دوران مطرح بوده یا پیوندها و ارتباطهایی که با قبائل دیگه برقرار میکردن. نکته دیگه که مطرح میکنه میگه خیلی ها بر این باور بودن که گویا پیامبر اسلام در واقع ثروت خدیجه او رو جلب کرده بوده، یعنی ازدواج با یک زن بیوه ثروتمند میتونسته او رو در اهدافش یاری بکنه. میگه نه، تحقیقات به خصوص سالهای اخیر نشون داده که مطلقاً چنین چیزی نبوده. هم اون ثروت صرف فقیر و فقرا و محرومین اون جامعه شده و هم این که اون رابطه خیلی محبت‌آمیز و عاشقانه بوده و بعد خود خدیجه خواستگاری کرده، پیامبر اسلام دنبال او نبوده. یعنی او شیفته شخصیت و پاک بودن و امین بودن شخصیت محمد شده. به هر حال یه بخشی از کتاب پاسخگوی اینه که برخلاف معاندین و مغرضینی که میخوان این رو نشون بدن که نه اون همش دنبال این مسائل بوده و فیلمایی هم خب تهیه کردن همین 2-3 سال پیش که یادتون هست، این خانم که خب نه اعتقاد بعد یهودیت هم نداره و اسلام هم نداره، یک خانم دانشگاهی است، رو تحقیقش به این نتیجه رسیده که اصلاً چنین چیزایی مطرح نبوده.
درست. خیلی متشکرم. آقای بازرگان، یه مسئله‌ای که نه تنها الان به نظر میاد درگیرش هستن مسلمانان، بلکه اون زمان مسلمانان و مخالفین، مسئله وحیه. مسئله وحی و مکانیزمش و اینی که حضرت رسول بهش وحی می شده به چه صورت بوده، الان این روزا به صورت آکادمیک برخورد بهش میشه که نگاه میکنن روش های مختلف اینکه این میتونه اتفاق افتاده باشه و خیلی از روشنفکران دینی هم در موردش صحبت کردن. به نظر میاد این در اون زمان هم به نحوی مورد اعتراض بوده. حضرت رسول میومده میگفته من به هم وحی شده، اینا بوده نه با تو این حرفای خودته یا کسار دیگری هستن که به تو دیکته کردن یا همچی چیزی. و اسم چند نفری هم هست، از جمله سلمان فارسی هم ذکر شده که اون بوده که به حضرت رسول میگفته و قرآن به این صورت. ایشون در این مورد صحبتی کرده؟ خانم هیزلتون اشاره به این مسئله کرده، مسئله وحی؟
بله، خب همینطور که می‌فرمایید این تصور هستش که معمولا آدمایی که بخوان جلب توجه بکنن و یارانی رو جمع بکنن، دکانی به اصطلاح را بندازن، ادعا میکنن که با خدا ارتباط دارن و به یه عوالمی دست پیدا کردن و خبرهای جدیدی آوردن و این در واقع برای جلب و جذب مردمه. خب بعضیا گفتن که پیامبر در اون سفر تجارتی که به شام داشته، در بین راه در یه دیری، یه کلیسایی، یک مسیحی رو به نام بحیرا دیده و تحت تأثیر افکار و القاعات او قرار گرفته، یه همچین کتابی نوشته. گویی که حالا این کتاب 23 سال طول کشیده، کتابم به اون معنا نبوده. حالا باید دید خود اون بحیرا چی بوده که توی یه ملاقات 10 دقیقه‌ای یا یه ساعت مثلا یه شخص رو اینجور منقلب کرده. خب خودش آثارش کجاست و چیه و چی کار کرده؟ بعضی هم حالا همینطور که میگین گفتن سلمان فارسی مثلا که از تمدن ایران بوده این تعالیم رو به او مثلا الغام میکرده. اون چیزی که خانم هیزلتون مطرح میکنه، میگه که برخلاف اون چی که عنوان کردن، حتی خود پیامبر اسلام بر حسب اون چی که خودش گزارش داده از زبان خودش یا در تاریخ مطرح شده، در برابر وحی حالت تحیر و حتی وحشت داشته. یعنی اصلا انتظار چنین حالتی نداشته. اجازه بدین من عیناً بخونم صحبت خودشو که اشتباه بیان نکرده باشم. میگه محمد با اولین تابش وحی در سن 40 سالگی در کوهستانی بیرون از مکه در سال 610 میلادی، منظورش همون غار حراست، دچار وحشت و نگرانی شده بود. بر حسب بیان خود از این واقعه، آنچنان فشار شدیدی بر او وارد شده بود که خود را در آستانه مرگ تصور میکرد. محمد فکر میکرد دچار اوهام و خیالات شده یا جنیان روح او را تسخیر کردند. موقع گفتن جن زدگی. بعضی ها دچار حالتهای مثلا انگزایتی، نمیدونم دیپرشن، یا حالتهای خاص روحی روانی که نظر پزشکی در زمان ما روشنه و حالتهای مختلف هست، دچار حالتهای مالی خولیایی و اینا. قدیم نمیدونستن، میگفتن جنات و روحش مثلا نفوذ کردن، روحش رو تسخیر کردن. یعنی میگه پیامبر اسلام اصلا خودش وحشت کرده بوده این حالاتی که بر او در غار حرا پیش آمده بوده. چون پیامبر اسلام از همون سنین جوانی طبق یه عادتی که پیروان ابراهیم داشتند، اون جمعی با هم بودن که خودشون رو تو خط ابراهیم میدیدن، حنفی بهشون میگفتن اینا رو، اینا هر کدوم سالی مثلا یه مدتی با خودشون خلوت میکردن. پیغمبر اسلام همونطوری که در تاریخ نقل شده ماه رمضان رو انتخاب کرده بوده، یک ماه در خودش برو میرفته، بیرون از شهر میرفته، در یه کوهستانی اطراف مکه، در بالای اون که یه تو رفتگی سنگی هم بوده که مثلا اگه بارانی اگه بباره یا آفتابی بیاد در سایه باشه، حالا غار حرا امروز میگن، غاری به اون معنا نیست، 2 متر مثلا فرو رفتگی سنگ هست، از اون در اونجا بوده. در نهج البلاغه هم شرحی حضرت علی دادن که میگن در اون یه ماه کسی نمیدید او رو، گهگاه من میرفتم مثلا یه آبی، یه نانی چیزی براش، کیسه ای مثلا ببرم. اینی که چه کار میکرده پیامبر در اون یه ماه واقعا مشکله. به خود آدم بگن آقا یه روز از خونه نیا بیرون، حالا تو خونه درش بازه و آدم میتونه بره بیاد، تلویزیون هست، روزنامه هست، آدم حوصله‌اش سر میره یه روز تعطیل مثلا تو خونه بخواد یه بعد از ظهری رو طی بکنه. یا به یه کسی بگم برو حالا نماز بخون، برو عبادت کن، با خدای خودت خلوت کن، خب میره نیم ساعت یه ساعت بعد دیگه خمیازه میکشه، دیگه حرفی نداره با خدا بزنه، حاجاتشو گفته و اینو میخوام اونو میخوام. پیغمبر اسلام چیکار میکرده؟ یه ماهو چگونه وقتشو میگذرونده اونجا؟ کار دیگه‌ای نبوده. یک سره شبهام که او عادت داشته به همین راز و نیازها. خب اتفاقی که میفته بعد از تمرکز فوق‌العاده‌ای که سالهام تکرار میشده، در سن 40 سالگی این اتفاق بر حسب اونچه که تو تاریخ برای ما نقل کردن برای او پیش میاد، یعنی یک مثل اینکه چشم بصیرتش به یه عوالمی باز میشه، یک آگاهی هایی رو پیدا میکنه. حالا خانم هیزلتون میگه که به این مرحله وقتی رسیده خودش وحشت کرده. این خیلی فرق میکنه با کسانی که بیان به دروغ یه چیزایی رو عنوان بکنن برای جلب مشتری. میگه حتی میخواسته خودش از کوه پرتاب بکنه، با سرعت و با شتاب میاد خودش رو به خانه میرسونه، میلرزیده، دچار وحشت شده بوده. به خدیجه میگه منو بپوشونین. دو تا سوره در قرآن هم درباره همین سخنه، سوره مزمل و مدثر. ای جام بر خود پیچیده، ای پتو بر خود پیچیده، یعنی مثل یه آدمی که تب کرده باشه، وحشت کرده و میلرزه. حالا اون چی که در تاریخ نقل کردن، این خدیجه اون رو دلداری میداده که نترس، تو آدم خوبی هستی، دلیل نیست که مثلا جن زده شده باشی، شیطان ها بر تو سلطه پیدا کرده باشن. خدیجه برمیداره میبره پیامبر اسلام و پیش داییش که ورقت ابن نوفل ظاهرن مسیحی بوده، یه مسیحی معتقدی بوده، میگه شوهر من دچار یه همچین حالتی شده، احساس میکنی چیزایی داره بهش مثلا القا میشه. او میگه نه ترس، نگران نباش، این همون پدیده ایست، این همون ناموسی است که بر عیسی بر موسی هم اتفاق افتاده. او آدم شریفیه، آدم خوبیه، او کار بدی نکرده که مثلا دچار یه همچین حالاتی بشه. حالا اون چی که این خانم مطرح میکنه همینه، میگه چرا شما تصور میکنید که این ظاهرسازی کرده، یه کار تصنعه. خودش هم از این کار هرگز انتظار نداشته، باور نمیکرده یه همچین آدم فقیر و یتیمی از قریش که تو صحرا هم بزرگ شده حالا در معرض مثلا القاعات مستقیم پروردگار قرار بگیره، اصلا به ذهنش خطور نمی کرده. اتفاقا در قرآن هم این اشاره هست، میگه ما کنت تدری مل کتاب بلال ایمان، تو اصلا چه میدونستی کتاب چیه، ایمان چیه. یعنی یه آدم این که مطالعه بکنه، بره تورات و انجیل رو بخونه، با مؤمنین پیروان دیگه بحث کرده باشه، مقولات مانند ایمان و کتاب و شریعت رو بدونه، اصلا توی عوالم نبوده، هیچی اصلا نبوده. قرآن میگه این امی بوده، امی یعنی هیچی نیاموخته، 0 کیلومتر قرآن معروف. میگه ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، تو اصلا امید به این نداشتی، در انتظار این نبودی که این حقایق بر تو نازل بشه. این نوری بود که خدا در دل تو قرار داد. یعنی او صرفا یک انسان امین، پاک، دست نخورده، بدی نیاموخته، تحت تأثیر آموزش های غلط قرار نگرفته، یه آدم بکری بود، ولی چون ذاتن خیلی پاک و شایسته بود در معرض این اصطلاح امواج هدایتی، حالا به هر زبانی بگیم، قرار میگیره. او بیشتر در صدد بیان این هستش که اینم بهش نمیچسبه که بخواییم بگیم که یه چیزایی رو سرهم بندی کرده، حالا یه دستگاه فکری ساخته که میخواد دیگران رو تحت تأثیر و نفوذ خودش قرار بده.
خیلی متشکر. ببینیم آقای بازرگان، اشاره خانم هیزلتون کردن به این که در امور سیاسی و اجتماعی فرزن، و یا اشاره به این که عدالت اجتماعی وجود داشته، مسائل اقتصادی اون جامعه کوچیک اون زمان، آیا البته خب یه سری این چیزا در قرآن آمده، میخوام ببینیم اشاراتی که خانم هیزلتون ممکنه کرده باشه از اصطلاح مطالب تاریخی که مطالعه کرده و فهمی که از قرآن داشته چی بوده. یعنی ایشون حضرت رسول رو سمبول چه چیزی میدیده این وسط؟
بله، جالبه که ایشون از نظر، برای اینکه مخاطبینش بفهمن که اون حرکتی که پیامبر اسلام در واقع را انداخت چگونه بود، میگه حرکت او شکل اولیه‌ای از این جریان وال استریت بود. مردم معاصر میفهمن که وال استریت در واقع یه جنبش اجتماعی تو امریکا بود، جنبشی که میگفتن ما 99% جامعه هستیم ولی 1% دارن بر ما حکومت میکنن، ثروت اون 1% دارن. میگه که البته خب همه خبر داریم، عربستان قبائلی بوده که همه در حال جنگ و غارت با هم دیگه بودن، ولی مکه یک کانونی بود که به دلیل حرمت جنگ در اون نقطه از زمان ابراهیم 4 ماه حق نداشتن که با هم اینا بجنگن. یعنی کسانی که پدرکشتگی از هم داشتن، قبائلی که از هم نفرت داشتن، در این 4 ماه دور هم جمع می شدن، با هم گفتگو می کردن، به صورت هم نگاه می کردن، با هم مبادله تجاری داشتن. یعنی امنیت و احترام کعبه، حالا کعبه رو هم بعد تبدیل به بتخانه کرده بودن دیگه، به هر حال یک کانون مذهبی بوده. این امنیتی که اونجا به وجود آمده بوده یک نوع شکوفایی اقتصادی رو پدید آورده بود که در هیچ جای عربستان امکان نداشت. یعنی به نوعی در مسیر همین خط ابریشم، این از شرق تا به چین در واقع می رفتن. خب میگه اینطور نبود که حالا همه مردم مکه ثروتمند شده باشن. اشراف قریش تمام این بیزنس تجارت در اختیار یه تعداد قلیلی بود. میگه درست همین وضعیت جوامع سرمایه‌داری امروز که 1% 99% ثروت در اختیار دارن. میگه کاری که محمد کرد، میگه یه تحول اجتماعی در چنین شرایطی بود که ثروت کلان در اختیار یه عده‌ای و محرومیت یک جمعی و از نظر فرهنگی دختراشون رو در خاک بکنند، زنا داشته باشند، از نظر اخلاقی فوق‌العاده منحط. میگه پیام او گرچه یه پیام اخلاقی بود، ولی این اشراف احساس میکردن که منافعشون در خطر افتاده و اون یه انقلاب تمام عیاره علیه یه نظام بت‌پرستی و با محوریت اون بت‌خانه‌ای که در کعبه درست کرده بودن، و پیام محمد همه چی رو داره به هم میزنه. اینی که میگه او با اشراف قریش با تمام وجود در دفاع از این بت‌ها، شفاعت بت‌ها علیه او قیام کردن و جلوی این جنبشش رو میخواستن بگیرن. یعنی خلاصه اینه که میگه اون نیومد برای اینکه حالا یه جنگ مذهبی را بندازه. جنبشش جنبش اجتماعی، یک حرکت اصلاحی در یه جامعه به غایت منحط بود و خیلی قشنگ میاره، میگه به جنبش وال استریت نگاه بکنید که تو امریکا پیشرفته ترین جامعه ملت چه حرکتی رو راه انداختن. میگه حرکت محمدم یک چنین جنبشی بود، تحولی بود.
جالب. آقای بازرگان، اشاره شما کردید در ارتباط با سوالی که مطرح شده بود که خب مخالفین چه میگفتن. نکته ای رو که شما اشاره کردید، خانم هیزلتون ذکر کرده در مورد زنان حضرت رسول، یکی شاید مهمتر از اون مسئله جنگ هایی بوده که حضرت رسول درش به اصطلاح نقش داشته و یکی دوتا هم نبوده. یعنی در طول 23 سال تعداد قابل توجهی بوده از این جنگ ها که همیشه این مورد نظر هست که این بیشتر بوده حالت تهاجمی داشته و برای رفتن و غارت و اینجور هدف ها بوده. میخوام ببینیم خانم هیزلتون اشاراتی به این موضوع جنگ های رسول هم داشته یا نه.
بله، خب این نکته مهم. ولی یکی از اون موارد هفتگانه ای که ایشون ذکر کرده همین بود نظامیه. خب ایشون توضیح میده که در 10 سالی که در مکه بودن که اینا زیر شکنجه و فشار و آزار بودن، تعداد زیادشون کشته شدن زیر شکنجه ها. پیامبر اسلام برای زنده نگه داشتن یارانش اینا رو در چند گروه اینا رو به حبشه فرستاد. حبشه یه پادشاه مسیحی اهل مسالمتی بوده، میتونستن مسلمان ها در پناه حکومت او باشن. میگه بعد بالاخره سال 13 که تصمیم گرفتن بکشن پیامبر رو به کلی، از قبائل مختلف هر کدوم یه نفر دست جمعی تصمیم گرفتن بریزن در خانه او، با هم مثلا خنجرشون رو فرو کنن که همه شراکت داشته باشن که خون او به پای مثلا یه شخص یا قبیله خاصی نیاد، همه قبائل شرکت داشته باشن. میگه او مجبور شد از مکه شبانه فرار بکنه، به مدینه بره. در مدینه میگه سه تا جنگ اولی که پیش آمد جنگای ناخواسته و حساب نشده‌ای بود. میگه این نبود که پیامبر حالا اونجا رفته بخواد به جنگ، اولش به بدر اشاره میکنه، میگه جنگ بدر اصلا برای جنگ نرفته بودن. مسلمونا پیامبر اسلام میشنوه که یه کاروانی از همین ابو سفیان دشمنانش، کاروان تجارتی که به سمت شام سوریه فعلی داره میره، اینا دارن حرکت میکنن، از نزدیک اونجا عبور میکنن، برای مصادره این کاروان حرکت میکنن مسلمان ها. حالا ممکن البته این سوال پیش بیاد که خب این یه راهزنیه، زدن کاروانه. خب بله، ولی باید دید این کاروان کاروان بی‌طرفه یا نه. کاروان متعلق به دشمنان درجه یکشونه، یعنی مال ابو سفیان و ابو جهل، کسانی که تمام اموال پیامبری و مسلمان ها رو غارت کردن، مصادره کردن. اینا لخت بدون هیچ وسیله زندگی فرار کردن از مکه، آمدن مدینه. درست مثل این که یک کسی ماشین شما رو بدزده، شما بعدن حالا دو سال بعد مثلا تو خیابون یه مرتبه ماشینتون رو ببینید یا مثلا اون شخص رو ببینید، اگه ماشینتون رو بگیرید، این دزدی نیست که، این که مال خودتون رو دارین در واقع به دست میارید. برای یه همچی قصدی رفته بودن، ولی اون کاروان خبر میده به مکه که مثلا از طرف مدینه مسلمان ها دارن میان، اونا با نیروی نظامی میان برای دفاع از این کاروان. میگه اینا نرفته بودن اصلا به جنگن. بعد جنگ احد بعدی هم میگه که مخالفین آمدن شهر مدینه رو محاصره کردن که اینا رو قتل عام بکنن، جنگی به اون معنا نبوده. جنگ احزاب هم میگه که تمام نیروهای شبه جزیره آمدن مدینه رو محاصره کردن، 10,000 نفر بودن، اینا 3,000 تا بیشتر نبودن. میگه جنگایی هم که بوده، اولی اینا همه برای دفاع از موجودیت خودشون، یه اقلیتی که حالا نمیخوان زیر بار بت پرستی برند، اقلیتی که میخوان خدای واحد آفریننده جهان رو بپرستن. حالا برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه که گویا اسلام مثلا اهل جنگ و ستیزه، این خانم لاغل نظر تاریخی میگه که نه، این جنگایی هم که تازه تو مدینه رفتن دفاع از موقعیت این پیروانش بوده. حالا مطلب البته قرآنیشون آشنایی نداره، استنادی نکرده، ولی در قرآن هم این مطلب خیلی روشنه. حالا از نظر واقعیت در طول تاریخ پیروان اسلام، مسلمان ها جنگ های تهاجمی تعرضی انجام داده باشن، ربطی به اسلام نداره. اگر تا قلب اروپا هم رفتن یا ایران رو فتح کردن، اینا بالاخره رو همون خلق و خوی اعراب دوران گذشته بود و درگیری های سیاسی که در طول تاریخ همه جا هست. ولی قرآن اصولا جنگ رو مجاز نمیدونه. میگه اذن للذین یقاتلون، فقط به کسانی که مورد قتال قرار میگیرن، یعنی مورد تجاوز قرار میگیرن، اذن داده میشه، اجازه داده میشه. ذالکه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، چون مورد ظلم قرار گرفتن. یعنی جنگ اصولا ممنوعه در اسلام مگر جنگ دفاعی. البته در جای دیگه سوره بقره میگه پیکار بکنید، قاتلو ولی فی سبیل الله، در راه حق. با کی؟ الذین یقاتلونکم، با کسانی که باهاتون میجنگند، ولی با همونا هم بلا تعتدو، تجاوز نکنید. یعنی اگه 10 کیلومتر آمدن تو خاکتون، بیرونشون کنید، دیگه نرین اون طرف. حالا آیات خیلی زیادی در قرآن هست که به طور کلی اصلا جنگ برای توسعه و گسترش سرزمین، برای صدور انقلاب، برای تغییر عقیده دیگران، اینا همه ضد قرآنه. نمیخوام بگم ضد اسلامه، ضد اسلام تاریخی نیست. تاریخ اسلام، تاریخ مسلمان ها مثل تاریخ پیروان مسیحیت و یهودیت، خیلی حرفا، خیلی چیزا توش هست، بشریه دیگه. ولی اگه بخوام استناد به کتاب بکنیم، در قرآن چنین چیزی نیست. چه آمدن اعراب به ایران، چه خیلی چیزایی دیگه، اینا توجیه قرآنی نداره. بشر دیگه، بالاخره دین رو هم وسیله و ابزار خودش میکنه و اون چی که بخواد توجیهش رو پیدا میکنه.
خیلی متشکر. یه نکته ای که شاید جلب نظر، نمیدونم ایشون هم جلب نظرش کرده خانم هیزلتون یا نه، خصوصیات فردی حضرت رسول هست. خب حضرت رسول رو باید در دو بُعد نگاه کرد، یکی قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شدن، یکی بعدش. قاعدتا آنچه که در بعد بوده یک سری تحت تأثیر به اصطلاح وحی که آمده ممکنه یه تصحیحاتی در اخلاق و رفتار رسول احتمالاً انجام شده. من حدس می‌زنم ایشون قبل از اینکه به رسالت برسه با بعدش احتمالاً کمی متفاوت بوده. حالا نمیشه گفت که خیلی فرق داشته. به هر حال ایشون هم بشری بوده و تو اون جامعه زندگی می‌کرده. آیا اشارات خانم هیزلتون به این خصوصیات فردی ایشون که مثلا تو جامعه را می‌رفته مردم چجوری ایشون رو نگاه می‌کردن؟ به چه چیز معروف بوده؟
عرض کردم من فعلا اصل کتاب رو نخوندم، من این مصاحبهش رو خوندم. تو این مصاحبه یه نکته ای رو فقط اشاره میکنه که من این مثلا همون تیکر رو میخونم. عنوانش بود او میدانست چگونه به اشتباه خود اعتراف کند. یعنی میگه خیلی آدم صادق و شجاعی در اعتراف به اشتباه یا خطایی اگر داشت. چیزی که بهش استناد میکنه، موردی که مثال میزنه یا اون مصداق، در واقع بر اساس اطلاعات غربی هاست و تحت تاثیر کتاب سلمان رشدی. همونطور که میدونید سلمان رشدی معتقده که پیامبر اسلام در انتقال این آیات خدا یه جا شیطان بهش القا کرد، این وسط مثلا دو سه تا کلمه رو گفت، بعد متوجه شد مثلا حذفش کرد. یه آیات شیطانی این تو سوره نجم در واقع که اسم سه تا بتهای مشرکین آمده، آیات قبل داره میگه که خدای شما جهان رو آفریده، ستارگان و ماه و خورشید، و پیامبر اسلام مثلا لقد رأى من آیات ربه الکبرى، آیات بزرگ خدا رو با چشم بصیرت دید و به چه آگاهی رسید. بعد از اون مقدمه میگه افرأیتم اللات والعزى، آیا شما که دنبال این بت ها هستین، بت لات اسمش که لات بوده، این کارا رو میکنه؟ عزا این بت دومشون بوده، از او برمیاد که آفریدنده جهان باشه. و منات الثالثه الاخرى، اون بت سومی منات، آیا کاری از دستمون برمیاد؟ این تو سوره نجم آمده. حالا آقای سلمان رشدی بر اساس بعضی از چیزهایی که در گذشته تاریخ گفتن ادعا میکنه که وقتی پیامبر این سه تا اسم آورد، شیطان بعد از صحبت اونا گفت و این نه شفاعته نه لترتجا، شفاعت این سه تا بت مورد مثلا باید امید مردم باشه، مردم باید خیلی باور داشته باشه. خب ایشون میگه که پیغمبر اسلام این حرف رو زده و بعد فهمیده که این حرف با اون اصول اعتقاداتش توحید جور در نمیاد و پیروانش هم معترض هستن که این حرفا اینی چه، این بت‌ها که مثلا، و بعد خیلی رسما صریحا رفته گفته که نه این اشتباه بود و تصحیح کرده. اصل مسئله به باور مسلمان ها هیچ واقعیتی نداره، این یه چیزی است که بافته شده و گفتن، ولی خود خانم هیزلتون این رو گویا باور کرده. ولی میگه این مرد انقدر صریح و صادق و به اصطلاح صمیمی بود که اگر هم چیز اشتباه کرده پابلیکلی جلو مردم همینجور میره میگه که نه این اشتباه بود، و میگه خلاصه یه همچین آدم صریح و لهجه بود که به اشتباه خودش هم به اصطلاح اعتراف میکرد.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. یه مقدار وقت داریم هنوز. تا اینجا صحبت هایی که کردیم خانم هیزلتون این نکاتی رو که گفته خب جنبه مثبت و تجلیل بوده،
بله،
از حضرت رسول، که نکاتش از جنبه های مختلف که شما گفتید، زنان پیغمبر و جنگ ها و غیره، اصول اجتماعی و اقتصادی و اینها. میخوام ببینیم که از دید اصطلاح اکادمیک ایشون انتقادی رو که ممکنه به رسول داشته که خب همه این کارا رو کرده، اینا پازیتیو بوده، ولی چه کاری رو اگه میکرد بهتر بود؟
بله،
ممکنه جوابشون غلط باشه ها، متوجه، ولی میخوام ببینیم بله. آیا این مسئله رو هم اشاره بهش کرده که ما فکر میکنیم اگر این کارو میکرد برای اسلام بهتر بود؟
بله، یه مورد یادم میاد که بله نوشته که بله his tragic failure came at the end، یعنی در آخر نهایت این شکست بود. دلیلش هم میگه که او برای خودش کسی رو انتخاب نکرد پس از خودش. میگه خیلی من تعجب میکنم که یک همچین شخصی که انقدر مدیریت داشته، سازماندهی داشته، با وجود اینکه 10 روز در بستر بیماری مننژیت بوده، در واقع حرفش اینه که خب ای پیامبر ناگهان مثلا در جنگ کشته شده بود یا مثلا سکته کرده بود، خب آدم میگفت که اتفاقی از دنیا رفته و فرصت نداشته کسی رو بعد از خودش انتخاب بکنه. ولی میگه این خیلی جای شگفتی داره که او با اینکه 10 روز فرصت داشته، 10 روز در اون بیماری که بوده امکان براش بوده که کسی رو تعیین کنه و این کارو نکرده و این باعث شده که یک تفرقه و چندگانگی در طول تاریخ پیش آمده که امروز به این جنگ شیعه و سنی و این اختلافات داره دامن میزنه. البته نمیدونم، ایشون قاعدتاً باید اطلاع داشته باشه که در دیدگاه اقلیت شیعه خب اعتقاد بر اینه که پیامبر تعیین کرده. اکثریت البته مسلمان‌ها بر این باور نیستن، ولی او در زاویه دید خودش، چون به هر حال اطلاعاتش هم از طریق اهل تسننه، معتقده که خب پیامبر که انقدر برنامه ریز و مدیر بود، او در واقع جاده رو صاف کرد برای اختلافات بعدی. همینطور که خب مطلع هستید، حتی برخی از مورخین شیعه گفتن که پیامبر در اون دوران بیماری گفتن که قلم و کاغذی بر من بیارید که من چیزی رو بنویسم که بعد از من در شک و تردید و اختلاف نباشید. خب میگن عمر ابن خطاب که در اونجا بود گفتش که نه، ان الرجل لا يهجر، خب بیماره و مثلا هذیان میگه. ولی خب این سوال هم اونا مطرح میکنن، میگن خب پیامبر که خط بلد نبود بنویسه، تا آخر عمرش هم تاریخ گزارش نداده که هیچ وقت سواد خوندن یا نوشتن نداشته باشه، چطور یه کاغذی بیارید؟ کاغذ هم مثلا اینطوری اون موقع معمول نبوده. و بعد 10 روز که بوده، خب یعنی چی؟ یعنی خانواده نبردن، نمیتونستن یه ساعت بعد ببرن، فردا ببرن، شب ببرن، ظهر ببرن. یعنی اگه مسئله این بوده که به فرضم اگر سوادی داشته میخواسته بنویسه، 10 روز فرصت بوده. یعنی این از اختلافات به حال در زمان ماست که آیا پیامبر اصولا قطعا تعیین کردند یا نکردند، یعنی حکومت رو یه امر خدایی میدونستند یا یه امر بشری، یعنی انتخاب رهبر جامعه رو خدا باید بکنه یا انسانها، یه امر آسمانیه یا امر زمینیه، یه امر معنویه یا امر مادیه. اونچه که به هر حال اکثریت مسلمان ها بر این باورن، گرچه پیامبر تعلق خاطر بیشتری با بر پسر عمشون داشتن، حضرت علی رو هم تأیید میکردن، ولی گویا این رو وظیفه و تکلیف خودشون نمیدونستن که بر مردم چنین چیزی رو دیکته بکنن، امریست که مردم باید برسن. اتفاقا این از سخنان خود حضرت علی است در شرح ابن ابی الحدید، میگه پیامبر به من فرمود که یبن ابی طالب لکب ولای امتی، ولایت امت من شایسته توست، ان ولوک فی عافیت و رضا، اگر مردم بهت ولایت بدن اونم در عافیت یعنی در سلامت و با رضایت، بپذیر ازشون، بپذیر اگر هم سراغت نیومدن یا دیدی که اختلاف در تو کردند، بر کنار باش که هیچ حقی به گردنت نیست. در نهج البلاغه حضرت علی بارها این سخن البته تکرار شده. یعنی من به نظرم میرسه که این یک پوان مثبت اختلافی نیست که چرا پیامبر از زاویه موروثی حکومت رو ندیده، اونطوری که در طول تاریخ بوده شاهان همیشه فرزند خودشون رو انتخاب میکردن یا مثلا کسی از خانواده خودشون رو. این نکته مثبته که گرچه پیامبر تعلق خاطری هم داشتن یا ترجیح میدادن که چنین هم به نظر میرسه از مجموعه گزارش های تاریخی یا شایستگی ها چنین برمیاد، ولی به هر حال، حالا به هر دلیل، در اون جامعه ای که شیخ سالاره، جامعه معاصر پیامبر، نظام قبیله‌ای بوده. در قبیله اون کسی که پیرتر از همه است، بنی امیه، بنی مروان، بنی هاشم، بنی سفیان، اینا همه فرزندان این نظام قبیلگی، شیخ پیر مهمه. حضرت علی 32 سالشون بوده بعد از فوت پیامبر. در اون جامعه یه جوان 32 ساله، من نمیخوام بگم بد یا خوب، تو فرهنگ اون موقع جوان 32 ساله قابل پذیرش نبوده، گرچه همه صلاحیت هم داشته باشه. وقتی که شیوخی وجود دارن، اینی که به طور طبیعی ابوبکر هم به حال پدرزن پیامبر بوده، یادم خب معننی شیخی بوده، خب طبیعی تو دای مردم سراغ اون چیزی که عادت کردن، رسم و سنتشون هست میرن. پیامبر هم در واقع چیزی خلاف عرف و طبیعت جامعه که همه چی رو به هم میزنه، نظامات رو، و نمیپذیرن مردم، زیر با نمیرن، نمیخواستن که زورگویی بکنن و تحمیل یه چیزی رو بکنن. به نوعی نظر خودشون رو فهموندن، ولی در واقع به انتخاب و اختیار ملت گذاشتن. این به خصوص از زاویه دید مردم سالاری امروز، دموکراسی امروز، نکته بسیار به نظر من درخشانیه. چرا انتظار ما باید داشته باشیم که به هر قیمتی، به هر زوری، پیامبر باید چیزی رو که خلاف عرف نظام قبیله‌ایه به اونها تحمیل میکرده؟
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این کتاب رو حالا باید هر دو یه مطالعه بکنیم. بعد من یه نگاهی کردم، حالا یک دو دقیقه وقت داریم، نقد هایی که برای این کتاب نوشته شده، چند نفر هست که جالبه اگه مراجعه بکنن بینندگان عزیز تو سایت thefirstmuslim.com، یه سری نقد هایی رو نوشته شده که یکیش اولیش آقای رضا اصلان هست.
بله.
که میشناسم بینندگان عزیز با ایشون، که در آخرش میگه This is a wonderful book، یکی از کتاب های خوب هست. بعد NPR در National Public Radio کامنتی داده که نوشته که محمد نشان داد که یک رهبر مدرن هست و پیشروتر از زمان خودش. و چند تای دیگه هست، آدم های مشهور در این مورد صحبت کردن که جالبه.
بله. حالا
اصراری داره که ما هم بتونیم یه نگاهی به این کتاب بکنیم. اگه نکته پایانی هست آقای بازرگان.
خیلی وقت هم مثل این که تمام شده بود.
خیلی متشکر از همه آقای بازرگان، در من از شما که در این مورد کمک کردید این نکات هفتگانه رو در این وقت کم حضور بینندگان عزیز عرضه کردیم، و از شما هم که ساعتی رو با ما بودید تشکر میکنیم. به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.